ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات مذاکرات ژنو را تکذیب کرد. در حملات روز پنج شنبه به شیعیان عراق 59 نفر کشته شدند. و رئیس دیوان عالی کشور میگوید به مصلحت نیست که پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی بیش از این در جامعه باز شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. آقای ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در ژنو نوشت: همه مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی درباره جزئیات خیالی طرح نوشتند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. از دیگر سو روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارزیابی‌های دولت آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بنابر این گزارش، دولت باراک اوباما پس از مذاکرات امیدوارکننده ژنو این ارزیابی‌ها را آغاز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، از جمله گزینه‌های مطرح آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای تخفیف فشار تحریم‌هاست، در صورتی که حکومت ایران گام‌های مشخصی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از این مقام دولت آمریکا آورده است که رایزنی در مورد این طرح در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا جریان دارد. او همچنین به این روزنامه گفته است کاخ سفید از سنای آمریکا خواهد خواست تا از تصویب لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌ها خودداری کند. در سوریه سخنگوی اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 تعیین نشده است. این در حالی است که معاون نخست وزیر سوریه قدری جمیل روز پنجشنبه در مسکو اعلام کرد نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور که بیش از 30 ماه است جریان دارد، روزهای دوم و سوم آذر ماه برگزار خواهد شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با اعلام اینکه موضع کشورش این است که هر کشور و گروهی که بیانیه ژنو را بپذیرد میتواند در نشست صلح شرکت کند، اظهار داشت ایران اگر این کار را بکند از شرکت این کشور در این نشست استقبال میکنیم. بیانیه ژنو خواستار استقرار حکومتی انتقالی به جای حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که تهران حامی جدی آن است. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت ارتش آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در دیر الزور خبر داد. بنابر این گزارش، ژنرال جامع در آنچه که تلویزیون دولتی سوریه انجام مأموریت در دفاع از سوریه و مردم آن کشور خواند، کشته شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای جامع از جمله افسران ارشد امنیتی سوریه در لبنان بین سال‌های 76 تا 2005 میلادی بوده است. روز پنجشنبه نقاط گوناگون عراق شاهد حملات و بمب‌گذاری‌ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. در آخرین ساعات روز پنجشنبه مجموعاً 10 بمب در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین شهرک صدر در بغداد منفجر شد که به مرگ 44 نفر انجامید. صبح پنجشنبه نیز یک بمب‌گذار انتحاری کامیون حامل مواد منفجره خود را در روستایی در استان نینوا در میان خانه‌های قوم شبک منفجر کرد و جان دست کم 15 نفر را گرفت. و رئیس دیوان عالی کشور گفت اجرای حکم محکومان پرونده 3000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. درباره این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و شنونده برنامه .com در ادامه خواهید بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما شبکه جهانی اینترنت چقدر جهانی شده و به چه سهمی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار میگیره؟ در این برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر سهم کاربری اینترنت در نقاط مختلف جهان. سریع هم به فیسبوک میزنیم و براتون خواهیم گفت که حتی در آمریکا مهد فیسبوک هم دسترسی بخش قابل توجهی از افراد به این شبکه عظیم اجتماعی در محل کارشون مسدوده. راهکارهایی هم برای شما داریم که در این هفته ها سیستم عامل آیکون خودتون رو به iOS 7 تغییر دادین و بالا رفتن مصرف باتریتون شما رو نگران کرده.
یک کال خبر.
دنیای اینترنت هر روز بیشتر از روز قبل در حال گسترشه و حالا درست در اواخر سال 2013 آمار و اخبار منتشر شده نشون میده که شبکه جهانی اینترنت بیش از هر زمان دیگه‌ای جهانی شده. کمتر از 20 سال پیش در میانه دهه 90 میلادی 2/3 کاربران اینترنت رو شهروندان آمریکایی تشکیل می‌دادند و سهم ساکنان مناطق دیگه جهان از اینترنت تنها 33% بود. این نسبت رفته رفته دچار تغییر شده، به طوری که در سال 2012 از هر 7 کاربر اینترنتی یکی آمریکایی بود و 6 نفر دیگه در مناطق دیگه جهان زندگی می‌کردند. اما در حالی که ما در 3 ماهه آخر سال 2013 به سر میبریم، آمارهایی تازه از کاربری اینترنت منتشر شده که نشون میده باز هم سهم کاربری اینترنت به نفع شهروندان غیر آمریکایی تغییر کرده. در 9 ماهه ابتدایی سال 2013 بیشترین سهم کاربری اینترنت مربوط به منطقه آسیا اقیانوسیه بوده و بیش از 2/5 کاربران اینترنت از این منطقه به شبکه جهانی اینترنت وصل شدند. آماری که البته با حضور 2 کشور میلیاردی چین و هند در این منطقه عجیب نیست. دومین منطقه پرکاربر اینترنت در سال 2013 اروپا است که نزدیک به 1/3 کاربران اینترنتی رو در خودش جا داده. آمریکای شمالی و آمریکای لاتین هم روی هم رفته نزدیک به 1/5 کاربران اینترنتی رو در خودشون جا دادن و دست آخر این که از هر 10 کاربر اینترنتی 1 نفر در خاورمیانه یا آفریقا زندگی میکنه.
شبکه‌های اجتماعی.
در حالی که نظری پردازی‌های زیادی هست در مورد اینکه چطور میتونه حضور در شبکه‌های اجتماعی به معرفی و پیشبرد اهداف یک سازمان کمک کنه، یک بررسی جدید نشون میده که در آمریکا که مهد شبکه‌های اجتماعیه و در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک گرفته تا گوگل پلاس از پرکاربرترین کشورهاست، از هر 5 آمریکایی یکی در محیط کار به فیسبوک دسترسی نداره.
نتایج این بررسی که تو وبسایت استاتیستا منتشر شده نشون میده که بیش از 19% از آمریکایی‌ها تو فضای کارشون به فیسبوک دسترسی ندارن. اون هم به دلیل محدودیت‌های فنی که توسط کارفرماشون برقرار شده. بر اساس نتایج این بررسی از هر 6 آمریکایی هم دسترسی 1 نفر در محیط کار به توییتر محدود شده و محدودیت‌های مشابهی هم با شدت کمتر در مورد شبکه‌هایی مثل یوتیوب، لینکدین، پینترست و شبکه‌های اجتماعی دیگه برقراره. این وسط حتی دسترسی به سرویس‌های خدمات ایمیل مثل جیمیل و یاهو میل هم تو محیط کاری برای 10% از آمریکایی‌ها محدوده.
اما این خبر رو هم بشنوید که برای اولین بار از زمان برپایی فیسبوک این شبکه عظیم اجتماعی به نوجوانها هم امکان ارسال پست‌های عمومی داده. عضویت در فیسبوک تنها برای کاربران بالای 13 سال ممکنه، اما اون دسته از کاربران که سنی بین 13 تا 17 سال داشتن تا این هفته نمیتونستن پست‌های فیسبوکی خودشون رو به صورت عمومی به نمایش بگذارن.
اگه یه نوجوان کمتر از 18 سال بودین و تو فیسبوک عضویت داشتین، حتما با این مسئله روبرو می‌شدین که امکان نداره عکس یا محتوایی که تو فیسبوک منتشر می‌کنید به صورت عمومی به نمایش در بیاد و کسایی که تو فهرست دوستای شما نیستن بتونن اونو ببینن. در واقع نوجوانایی که بین 13 تا 17 سال داشتن فقط میتونستن مطالب و عکسای خودشون رو با گروه‌های بسته‌ای مثل دوستان فیسبوکی یا فامیل خودشون به اشتراک بذارن. اما از روز 4 شنبه این هفته این دسته از کاربرای فیسبوک هم میتونن درست مثل کاربرای بالای 18 سال پست‌هایی بذارن که توسط همه کاربرای دیگه فیسبوک دیده بشه. بر اساس آمار فیسبوک نزدیک به 8% از کاربرای این شبکه اجتماعی میلیاردی بین 13 تا 17 سال سن دارن و این یعنی گروهی بالغ بر 90 میلیون کاربر.
تکنولوژی. تکنولوژی‌های امروز.
اما اگه از اون دسته کاربران محصولات اپل هستید که به تازگی سیستم عامل آیفون یا آیپد خودتون رو به iOS 7 ارتقا دادید، حتما متوجه شدید که مصرف باتری در دستگاهی که مجهز به سیستم عامل جدید هستند به طور محسوسی بالا رفته و شما خیلی بیشتر از یکی دو سه هفته قبل، زمانی که iOS 6 رو روی دستگاه خودتون داشتید، باید به شارژرتون مراجعه کنید. این هفته در وبسایت رادیو فردا برای شما از چند قابلیت قابل توجه در iOS 7 نوشتم که صرف نظر کردن از اونها میتونه تا حدی مصرف باتری شما رو پایین بیاره.
تازه سازی پس زمینه‌ای.
در سیستم عامل جدید امکانی تعبیه شده که به اپلیکیشن‌ها اجازه میده به هنگام اتصال به اینترنت به طور خودکار محتوای خودشون رو بروز کنن. این امکان background app refresh نام داره و به این ترتیب لازم نیست که شما اپلیکیشن آب و هوا رو باز کنید تا این اپلیکیشن با دریافت اطلاعات آب و هوایی تازه وضعیت کنونی رو به شما یادآوری کنه، بلکه خود اپلیکیشن در فاصله های زمانی مشخص اطلاعات جدید رو دریافت و وضعیت خودش رو تازه سازی میکنه تا به محض اینکه شما اپلیکیشن رو باز میکنید تازه ترین وضعیت آب و هوا در دسترس شما باشه. دریافت و تازه سازی اطلاعات از طریق اینترنت بخشی از مصرف باتری شما را تشکیل میده و وقتی که قرار چندین اپلیکیشن مختلف به طور مداوم و خودکار مشغول تازه سازی اطلاعات خودشون باشند، میزان قابل اعتنایی از شارژ باتری شما رو مصرف میکنند. یکی از راه‌های پایین بردن مصرف باتری در iOS 7 صرف نظر کردن از این قابلیت.
ردگیری مکانی.
بسیاری از اپلیکیشن ها از نقشه گوگل گرفته تا توییتر و فیسبوک به طور تمام وقت مشغول ردگیری مکانی شما هستند، تا زمانی که مثلا پستی رو در فیسبوک منتشر می کنید یا از نقشه گوگل می خواهید تا شما رو به نشانی خاصی هدایت کنه، بدون صرف وقت مکانی که در اون قرار دارید مشخص باشه. ردگیری مکانی خودکار هم از جمله قابلیت‌هایی که به رغم جذابیت‌هاش میتونه به دلیل حجم قابل توجه دریافت و ارسال اطلاعات به میزانی قابل اعتنا در مصرف باتری شما تاثیرگذار باشه.
دیدگشت یا پارالاکس.
امکان جذاب دیگه‌ای که در iOS 7 در اختیار کاربران قرار گرفته، پارالاکس یا اگه به فارسی بگیم دیدگشته. پارالاکس در زمانی که گوشیتون رو دست به دست می‌کنید یا تکون میدید، حرکت کوچیکی در تصویر پس زمینه گوشی ایجاد می‌کنه، گویی که تصویر پس زمینه شما متحرک. طبیعیه که مثل پس زمینه‌های متحرک در دستگاه‌های اندرویدی، پارالاکس هم مصرف باتری شما رو افزایش میده. صرف نظر کردن از این امکان جذاب هم به کم شدن مصرف باتری شما کمک میکنه و برای این کار کافیه که در تنظیمات گوشی خودتون گزینه تقلیل حرکت یا ریدیوس موشن رو فعال کنید.
به روزرسانی خودکار.
در iOS 7 این امکان هم در نظر گرفته شده که بسیاری از اپلیکیشن ها بدون نیاز به دخالت شما و بدون اینکه لازم باشه برای بروز رسونی اونها به اپ استور مراجعه کنید بروز بشن. قابلیتی که به خودی خود هوشمندانه است و وقت زیادی رو از شما آزاد میکنه. با این حال شاید بروز کردن یک اپلیکیشن آخرین کاری باشه که شما زمانی که به اندازه کافی شارژ ندارید بخواید انجام بدید. گرچه صرف نظر کردن از این قابلیت شما رو مجبور میکنه که گاه و بیگاه به اپ استور برید تا آخرین نسخه اپلیکیشن ها رو دریافت کنید، اما در عوض این مزیت رو داره که هنگامی که باتری شما رو به اتمامه، بی جهت باقی مانده شارژتون صرف انجام کاری که چند ساعت بعد در خونه هم میتونید پیگیری کنید نشه. راه‌های دیگه‌ای هم برای کاهش مصرف باتری هست، از جمله کم کردن نور صفحه نمایش یا بستن امکان اتصال به وایفای یا حتی بستن اتصال به شبکه 3G در زمانی که به این امکانات احتیاج نداریم. اگه مایلین بیشتر در این زمینه بدونید، به وبسایت ما سر بزنید و در بخش دانش و فناوری به مطلبی که در همین موضوع نوشتم مراجعه کنید و بیشتر آشنا بشید که این قابلیت‌ها و قابلیت‌های مشابه رو چطور میتونید کنترل کنید و از حذف رفتن مصرف باتری خودتون جلوگیری کنید. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم امیر نیکزاد با من همراهی کرد. با ما میتوانید به نشانی اینترنتی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.